فیلم فجر رسیدیم. فردا شب رأس ساعت 8 شب منتظر ما باشید با سومین برنامه صدای سیما. خدا نگهدار.
خب دوستان خوبم، شبتون بخیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و نوبت رسید به پخش برنامه دستاورد که موضوع این برنامه دستاوردهای ایران در حوزه علم و فناوری هست.
باید سرمایه‌گذاری برای تولید علم و برای نوآوری‌های علمی و برای پیشرفت علمی بایستی روز به روز بیشتر بشه.
دستاورد.
هیچ چیزم در این عالم نباشد افتخار جز این که نام من ایرانی است. راه من راهی به عرش کبریاست. شیوه و تدبیر من انسانی است. قهرمانم من ز نسل آرشم. پیش چشم دشمنان چون آتشم. مهربانم دین من دین نبی. پهلوانم زان که مولایم علی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که همیشه موفق و پیروز باشید. صمیمانه تشکر میکنم که رادیو گفتگو رو انتخاب کردید به عنوان رادیوی این زمانی خودتون و این زمان و وقت خودتون. خب به هر حال موضوع ما در بحث رادیو گفتگوی این ساعت دستاوردهای ایران در حوزه علم و فناوری هست. موضوعی که به هر حال این روزا خیلی به سر زبان ها میاد و کمتر کسی از این موضوع و اهمیت‌های اون به هر حال بی‌خبر است. موضوع و جایگاهی که به هر حال به خصوص در این دهه اخیر فوق‌العاده اهمیت پیدا کرده و ما هم باید برای توسعه در این زمینه‌ها و پیشرفت در این موضوعات به هر حال خیلی سریع اقدام کنیم. البته به دستاوردهایی هم رسیدیم و جایگاه خیلی خوبی رو هم در سطح جهان داریم، اما کافی نیست. این برنامه به همت آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم فاطمه آقای پور صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس موجی تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید و همیشه ما رو از نقد و انتقادات خودتون هم بی بهره نسازید. با توجه به جایگاه موضوع و به هر حال اهمیتی که در بحث توسعه داره، ما از جناب آقای عبدالحمید ابراهیمی تبار به عنوان پژوهشگر برجسته در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی علم و فناوری، البته یک چند تا سمت و مسئولیتی هم دارن که خب فعلا با توجه به اون مسئولیت ما دعوت نکردیم و به هر حال با توجه به اینکه پژوهشگر خبره و قابل قبولی در حوزه علم و فناوری هستن رو ما ازشون خواهش کردیم که بیان به سوالات شما پاسخ بدن. فکر میکنم که انشالله ایام خیلی خوبی و گفتگوی خیلی خوبی رو با هم داشته باشیم. آقای ابراهیمی تبار خیلی خوش اومدید به برنامه ما. خواهشی که دارم یک عرض سلامی داشته باشید به شنوندگان عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز ایرانیان سرفراز. امیدوارم که هر جا هستن موفق و شاد باشن.
خیلی متشکرم. خب ببینید، من چون خب رشم مدیریت، همیشه هم معتقد هستیم که برای برنامه ریزی باید وضعیت موجود رو ما بسنجیم و بعد وضعیت مطلوب رو تعریف کنیم و بیایم فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب رو برنامه‌ریزی کنیم. این فاصله‌ای که بینش هست، این گپی که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب هست. من میخوام سوالمو از شما از اینجا شروع کنم که جایگاه ایران در علم و فناوری طبق آمارهای بین‌المللی چگونه است؟
بله، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری خوشبختانه یکی از عرصه هایی است که مطلوب هست و قابل دفاع هست و باعث افتخار کشور در کنار برخی از حوزه‌های دیگر. یک شاخص جهانی هست به نام HDI، شاخص توسعه انسانی، که یک سه رکن داره: بحث درآمد و بحث آموزش و بحث بهداشت یا امید به زندگی، که ما در طی اگه بگیم 40 سال اخیر که گام اول انقلاب بوده، تقریبا از شاخص حدود 57 صدم به شاخص حدود 80 صدم رسیدیم. یک پیشرفت قابل ملاحظه است که بخش زیادیش مربوط هست به شاخص آموزش، این شاخص که این نشون میده دیگه آمارها جهانی است و از طریق سازمان ملل و بانک جهانی منتشر میشه و قابل استناد جهانی است. تو سایر حوزه های نظام علم و فناوری هم الحمدلله وضعیت مناسب است طبق شاخصهایی که در عرصه جهانی منتشر میشه. در تولید مقاله یا انتشار مقالات که خیلی وضعیتمون وضعیت بسیار بسیار مناسبی هست، به قول معروف طبق اعداد و ارقامی که ما داریم. در حوزه تو نیروی انسانی ما یک رشد خیره کننده ای داشتیم، البته گاهی اوقات این رشد خیلی زیاد کمی با یک ملاحظات در حوزه رشد کیفی هم مواجه بوده و که باعث شده که بعضی از سیاستگزاران و کارشناسان در این حوزه نسبت به کیفیت نیروی انسانی آموزش عالی آلارم هایی رو به نظام علم و فناوری بازخورد بدن. در حوزه تحصیلات تکمیلی هم همینطور، ما در حوزه آموزش تحصیلات تکمیلی به عنوان موتور پیشران پژوهش و فناوری تونستیم به شاخص مطلوبی برسیم. بحث در فناوری های خاصی که فناوری نوین هستند و امروز مورد توجه هستند و آینده دنیا را به نوعی رقم خواهند زد، مانند فناوری های بایوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، فناوری در حوزه های پزشکی، در حوزه های هسته‌ای، در حوزه های هوافضا و یا حتی در حوزه های علوم پایه مانند شیمی و فیزیک وضعیت خوبی داریم، به تولیدات خوبی هم رسیدیم. برخیشون رو مردم ملاحظه می کنند در زندگیشون. اینکه همین اخیر حالا ما میتونیم در مقابل یک کشوری که خودش رو ابرقدرت یک دنیا میدونه، میتونیم یک موشک پرتاب کنیم که بدون اینکه رهگیریش کنند هدف مورد نظر رو بزنیم، این بسیاری از فناوری ها در کنار هم قرار گرفته تا این محصول تولید بشه. این یکی از افتخارات حوزه فناوری و نوآوری در کنار حالا حوزه های متولی حوزه نظامی هست. لذا
توی بحث به هر حال اون سفره معیشتی مردم چه برنامه‌ای دارید؟ یعنی این موفقیت‌های شما و موفقیت‌های کشور توی این قسمت‌ها چطوری نمود پیدا می‌کنه؟
اگه اجازه بدید من یه خورده برمیگردم عقب، یک توضیحات دیگه میدم، به این سوال میرسیم.
بله.
ما در ابتدای انقلاب که دیگه بحثای یه خورده تحولی شروع میشه و انقلاب شده بود، میتونیم بگیم اگه این 40 سال رو به 4 دهه تقسیم کنیم، دهه اول خب درگیر جنگ بودیم، اما با این وجود یک نظامسازی، قانونگذاری ها، سیاستگذاری های مبتنی بر اندیشه، نظام اندیشه‌ای و اون هندسه فکری جمهوری اسلامی طراحی و تدوین شد و بیشتر بحث زیرساخت‌ها و بهسازی سیستم مد نظر بود. تو دهه دوم انقلاب ما موضوع آموزش، یعنی آموزش عالی رو بیشتر توش تونستیم به قول معروف برنامه‌ریزی کنیم و اونجا هدف گذاری شده بود. در ادامه در دهه سوم انقلاب ما وارد بحث پژوهش شدیم و خیلی از پژوهشکده‌ها راه اندازی شد، خیلی از کارهای تحقیقاتی انجام شد. در دهه چهارم ما کم کمی وارد فرایند تولید فناوری شدیم و بحث ثبت پتنت، ثبت اختراع و بحث توسعه فناوری، همه اینها در دهه چهارم شکل گرفت. تا اینجا خیلی شاید مردم اینو ملاحظه نمی‌کنن، چون تا اینجاش درون دانشگاه بود. در الان و حتی برای اینکه ما بتونیم ان شاءالله در گام دوم که خواست مقام معظم رهبری هم بوده که بتونیم ان شاءالله موفق باشیم، ما دیگه وارد فضای اقتصاد دانش بنیان میشیم. این یکی از ملزوماته. و اقتصاد دانش بنیان یعنی این حالا فناوری که تولید شده باید بیاد در فضای تجاری سازی و بازار سازی و ایجاد اشتغال و رفع نیازهای مردم قرار بگیره. ما امروزه خیلی از دانشگاه میان گزارشاتی را میدن. یک از دانشگاه میگفت ما 200 اختراع ثبت شده داریم توی دانشگاهمون که هیچ کدوم تجاری سازی نشده. قانونگذاری و سیاستگذاری برای تجاری سازی، بازار سازی و ایجاد زیرساختهای لازمه در حوزه استفاده میگم کاربردی سازی این فناوری ها یکی از اتفاقات که ما بهش نیاز داریم و البته خوشبختانه هم نهادهای سیاست گذار و برنامه‌ریزی تا جایی که اطلاع دارم در این زمینه دارن فعالیت رو انجام میدن، مطالعات انجام میدن و قواعد مربوطه رو در حال تدوین هستن که ما در گام دوم انقلاب و در دهه پنجم انقلاب بیشتر از اینها استفاده خواهیم کرد. کما اینکه برخی از این تولیدات فناورانه و نوآوری و علمی رو به هر حال مردم دارن در شؤونات زندگیشون میبینند. تو حوزه پزشکی ما 40 سال پیش خیلی از حتی خود پزشکمون هم از کشورهای دیگه مثل هند و پاکستان میومدن تو کشور، ولی الان تبدیل شدیم به پذیرنده بیماران از کشورهای همسایه یا در حوزه های دیگری مانند بایوتکنولوژی و حوزه نانو که خیلی تونستیم بیایم جلو و خروجی های مطلوبی را داشته در حوزه تولید تجهیزات و ابزارالات مربوط به فضای صنعتی هم به همین شکل. البته راضی کننده نیست، ولی این جزء کارهایی است که انشاءالله در آینده بایستی انجام بشود.
آقای ابراهیمی تبار، شما در صحبتاتون اشاره داشتید به اینکه ما مثلا موشک میسازیم دقیقا میره مثلا یک نقطه خاصی رو مورد هدف قرار میده. خب ما توی این بحث ها پیشرفت داشتیم، درسته، ولی سوالی که ممکنه شنوندگان براشون مطرح باشه، خب ما این همه پیشرفت کردیم، چرا در بحث های ضروری دیگه مثل تولید خودرو در جا داریم میزنیم؟ چرا کیفیت خودروی ما قابل قبول نیست؟ چرا حرفی برای تولید خودرو در سطح جهان ما نمیزنیم؟
توی بحث با حوزه موشک و نظامی متولی خاص داره، هدف گذاری مشخص داره،
یعنی خودرو نداره.
من میگم که خودرو نه یک سازمان خاص تصمیم گیرش نیست. برخی از قوانینش رو شورای رقابت، بعضیشون رو وزارت صنعت یا جاهای دیگه ای که وقتی نگاه میکنیم خود خودرو سازان گاهی اوقات این رو حس نمی کنند که اصلا بخوان وارد این فضا بشن، چون وقتی میبینه یه خودروی اصطلاحا مثل پراید رو یا 405 رو همین الان پیش فروش میذاره تو کسری از دقیقه به فروش میره، لزومی برای خودش نمیبینه که بخواد وارد فضای آرندی بشه، فضای تحقیقات بشه برای اصطلاحا بحث تولید خودروهای با کیفیت تر که قاعدتا هزینه های دیگه ای داره، نیازمند تحقیقات هست، تحقیقات و فناوری دیگه ای باستی به کار گرفته بشه. من به نظرم که از بحث جدیش اون نیازمندی که از طرف سازندگان و برنامه‌ریزان و اون صنعت هست کمتر حس میشه وقتی میبینن یک بازار در اختیارشون هست. نیازمند این هستیم که ما بتونیم در حوزه هم در منابع انسانیشون و هم در حوزه قوانین و قواعدی که داریم، چه در حوزه تعرفه گذاری، قیمت گذاری یا واردات یا امثال هم، بایستی یک تغییرات ایجاد بشه تا بتونن اون ضرورت مربوطه راجع به تولید خودروی با کیفیت تر یا هر کالای دیگه ای رو داشته باشیم.
آیه ابراهیمی تبار، شما نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. من خودم یه طرحی بود تحت عنوان اتو خدمت از سال 94، من اومدم ثبت نام کردم توی سایپا برای همین مثلا پراید و ماشینای سایپا. من هنوز ماشین نتونستم بگیرم در حالی که پولو تقریبا کامل پرداخت کردم، در حالی که خودم هم توی کشورهای غربی زندگی کردم، به هر حال یک چند سالی رو اونجا بودم. جالب اینجاست که بهترین کیفیت ماشین‌هایی که به هر حال شما به عنوان آرزو دارید بهشون نگاه میکنید از دم قسط و التماس میکنن، حتی ممکنه که در ابتدا وام هم بدن. خب شاید یه قسمت به خاطر اینه که به هر حال به قول شما دیگه اصلا نیازی به آرندی نیستش، چه ضرورتی داره که بیان اصلاح کنن وقتی که با همین کیفیت مشتری داره و میخرن و با قیمت خیلی بالا. مثلا یک پرایدی که مثال زدید که به هر حال مثلا 10 سال قبل حدود 5-6 میلیون بوده، الان 50-60 میلیون مردم پول میدن، ضرورتی نداره که به تحقیق و تولید برسه. خب متشکرم. حالا من میخوام ببینم که چه چشم اندازی رو برای این حوزه شما تعریف دارید میکنید. البته در بحث گام دوم شما یک سری موارد رو اشاره کردید، اما چشم انداز روشنی رو در آینده برای علم و فناوری شما دارید تبیین میکنید؟
بله، برای آینده ما چه گام هایی رو بایستی برداریم و چه قواعدی رو باید بذاریم و چه سیاست هایی رو مد نظر قرار بدیم تا بتونیم اهداف قابل قبولی رو محقق کنیم که مردم هم ببینند این اثرات این سیاست ها رو. به نظرم یکی از مسائلی که خیلی ضروری هست الان در نظام علم و فناوری کشور بحث ساماندهی یا من بازسازی دستگاهی و سازمانی حوزه علم و فناوری است.
بیشتر منظور یعنی ساختار، تغییر ساختار.
ما امروزه الان دیگه تعداد زیادی سازمان، شورا و حالا نهادهای مختلفی رو داریم، من فقط دولتی ها رو دارم عرض میکنم، که گاهی با هم حتی بسیار همپوشانی دارن به لحاظ وظایف و اختیارات و مسئولیت هایی که دارند. بخوایم به صورت واقعی نگاه کنیم، الان وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری خب با هم یک همپوشانی زیادی دارن، بحث شورای عطف و شورای انقلاب فرهنگی و جاهای مختلفی که هست که گاه اوقات حتی اصلا مأموریت هاشون هم مأموریت های مشابه است. و این از طرفی ضمن این تعدد ساختاری که ما داریم ارتباط ارگانیک و پویایی هم با هم ندارند که از کار هم کاملا مطلع باشن.
خیلی مهمه
که اگر کاری رو یک نهادی انجام بده نهاد دیگری،
یعنی موازیکاری و
موازیکاری به شدت هست و لذا یکی از کارهایی که باستی انجام بشه یک ساماندهی مجدد این نهادها و ساختارهایی است که ما در طی این سالها تشکیل شده تا بتونیم انشاءالله با یک چابکتر و با یک سیاستگذاری منسجمتر و یک پارچه تری گام دوم رو انشاءالله شروع کنیم. در این صورت هم حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت های دستگاه ها بخصوص در سطح کلان، در سطح شوراها یا وزارتخانه ها مشخص بشه و اگر لازم باشه با انحلال، ادغام، اصلاح یا حتی ادامه وضع فعالیت فعلی یا حتی تشکیل یک سازمان جدید بتونیم یک ساماندهی مجددی رو در نظام حکمرانی نظام علم و فناوری در پیش بگیریم. این یکی از ضرورت‌های آینده ای ماست.
افق 1404 رو چطوری دیدن در علم و فناوری؟
ما اول منطقه باید باشیم.
اول منطقه و اول جهان اسلام.
جهان اسلام. این افق ماست. البته الان تو علم و فناوری شاید بگیم محقق شده است.
واقعا این اتفاق
در حوزه علمی؟ بله. منظورم از علمی با همون شاخص تعداد مقالات. ما الان رتبه یک غرب‌آسیا رو داریم. ما رتبه 16 جهان رو در مستندات علمی داشتیم در سال 2017.
این آمارها آمارهای بین‌المللی
آمارهای بین‌المللی دارم عرض می‌کنم. آمارهای بین‌المللی که در سامانه‌های بین‌المللی نمایه میشه، از مستند به اونها عرض میکنم خدمت شما. ما عرض میکنم تو این فضا مناسب است. البته شاید در حوزه فناوری و ثبت پتنت و اینا ما یه خورده نیازمند تلاش بیشتر هستیم. یکی دیگه از مسائلی که بایستی در پیش بگیریم در راجع به آینده و چشم‌انداز آینده نظام علم و فناوریمون، بحث اصطلاحاً مأموریت گرا کردن مراکز آموزشی و پژوهشیمون است.
مأموریت محوری.
مأموریت محوری و این در کنار این مأموریتی که به اینها داده میشه که مشخص باشه در چه حوزه‌هایی، نمیخوایم خیلی محدودیت شدید اعمال بشه، اما لااقل یک چارچوب تمام مشخص براشون ایجاد بشه که در یک چارچوبی آزادانه حرکت کنن.
اون نکته‌ای که دغدغه‌ای هم که داشتید که موازی کاری هم شاید محدود بشه.
بله، البته این رو یه خورده آوردن به سطح در یک سطح پایین‌تر، اون موازی کاری بیشتر در سطوح کلان و در بحث شوراها و وزارتخانه‌ای بود.
البته موازی کاری در همه سطوح وجود داره.
اون که بله، ما در حوزه تحقیقات هم انجام پژوهش، حتی پایان‌نامه ها، بله. ما بسیار پایان‌نامه های مشابه هم. اون را بله، ولی این بحث مأموریت گرا کردن دیگه میاد تو حوزه مراکز آموزش و پژوهشی که ما حتی اگه که لازم باشه میتونیم دستبندی های انجام بدیم و مبتنی بر دستبندی ها برخی از مراکز آموزش و پژوهشیمون رو هم به لحاظ مدیریتی و هم به لحاظ بودجه ای تا حدودی استقلال بیشتری بهشون اعطا کنیم. البته وابستگی بودجه ایشون رو بیاریم پایین، یعنی با موازات افزایش استقلال کاهش بودجه دولتی، به طوری که این مؤسسات دانشگاه ها بتونن در آینده با درآمدزایی خودشون رو اداره کنن، مثل خیلی از مدل هایی که در دنیا داریم، حتی کمک کردن دولت هم میشه. یعنی این بحث واگذاری اختیار به دانشگاه ها در کنار کاهش بودجه دولتی میتونه که از راهکارهای آینده باشه که دانشگاه در اون صورت دیگه کار بی هدف یا خیلی پراکنده انجام نخواهد داد، قاعدتاً چون میدونه که بایستی استفاده بهتری از منابع خودش داشته باشه، یک مأموریت دقیق‌تری برای خودش تعریف میکنه و به اون اهدافش خواهد رسید. یکی دیگه از مسائلی که برای اون آینده کشور در نظام علم و فناوری ضروری هست، بحث انسجام بخشی بین سیاست ها و قوانین است. ما خیلی از قوانین فعلیمون یا سیاست ها دیگه قابل استفاده در شرایط امروزی نیست، نیازمندی سالها پیش بوده، ولی همچنان اونها به عنوان قانون به هر حال وجود دارن و یا برخی از قوانین نسبت به هم تفاوت ها و حتی گاهی اوقات تضادهایی با هم دارن، یعنی قانون برعکسی به موضوع دیگه. این باعث میشه که هم فعالان حوزه نظام علم و فناوری، چه دانشجویان، چه اساتید و چه حتی مدیران، دردسرهای براشون ایجاد بشه و
با مشکلات عدیدی ممکنه مواجه بشن.
بله مواجه میشن. این انسجام بخشی و این بازنگری قوانین و روانسازی قوانین، حتی من میگم کم کردن قوانین موجود، میتونه ضروری هست برای کشور که بتونه شفافتر فضا رو برای فعالان نظام فناوری ترسیم بکنه. یکی دیگه از مسائلی که باز به نظر میاد ما الان ضعف داریم در اون، نظام پایش و ارزیابی هست. نظام پایش و ارزیابی مناسبی که بتونه خیلی با سرعت مناسب و دقت و صحت بالایی
صورت واقعی
در یک وضعیت علم و فناوری رو رصد کنه، اولا هم سرعت و هم صحت و دقت و هم بتونه این رو خیلی سریع بازخورد بده به نظام علم و فناوری، به خصوص تصمیم گیران نظام علم و فناوری، تا بتونن یک کاهش خلأی جایی هست، کاش عمل کردی هست، اینا بتونن اونها رو پوشش بدن، نقاط قوت رو تمرکز کنن و توسعه بدن، نقاط ضعف رو پوشش بدن و رفع بشه. چون اگه که این نظام پایش و ارزیابی مناسبی در حوزه علم و فناوری نداشته باشیم، عملا نتیجه سیاست ها و قوانین و کار عملکرد ها و فعالیت هایی که در ارکان نظام فناوری در انجام میشه خیلی به صورت دقیق قابل سنجش نیست و حتی نمیتونیم بگیم کدوم قانون خوب اجرا شده، کدوم دستگاه بهتر کار کرده. این خیلی قابل سنجش نیست. یکی از ضعف هامون در نظام علم و فناوری بحث نظام پایش است. یکی دیگه از ضعف های ما در نظام علم و فناوری بحث اجرایی سازی اسناد و قوانینمون هست. ما تو حوزه اجرایی سازی اسناد و قوانینمون هم یک ضعف‌هایی داریم.
یعنی حتی... کاربردی کردن منظورتونه؟
نه، منظورم اینه که چند درصد از این اسناد و قوانین عملیاتی شده.
درست.
ما خب نه فقط تو نظام علم و فناوری، یعنی ما وقتی که همین چند سال پیش بود که در رابطه برنامه 5 ساله گزارش میدادن، فکر میکنم حدود 20-30% هست اگه اشتباه نکنم میزان تحقق اهداف برنامه. واقعا این یک معضل هست. ما برنامه این همه مطالعه میکنیم، برنامه مینویسیم، سیاست گذاری میکنیم، اما 20-30% اون عملیاتی میشه و محقق میشه. این یکی از ضعف‌هایی است که ما باید بتونیم تو حوزه اجرایی سازی این مسئله یک کار جدی رو داشته باشیم.
آقای ابراهیمی تبار، ببینید واقعا اگر حتی 20% هم انجام بشه جای شکرش باقیه. مثلا من از یک بود نگاه میکنم به این بحث. شما نگاه کنید رساله ها و پایان نامه های دانشجویانی که به هر حال کار میشه، به نظر شما از هر 100 تا پایان نامه 30 تا کاربرد پیدا میکنه؟
عرضم که صحبت من بیشتر راجع به قوانین بود، اما راجع به پایان نامه ها ما یکی از ضعف هامون هم که حالا میخواستم بهش اشاره کنم بحث پایان نامه ها این نیاز محور بودن و مأموریت گرا بودن پایان نامه ها و تحقیقات هست. ما چند تا از تحقیقاتمون، پژوهش هامون، پایان نامه هامون مبتنی بر نیازمون هست، مبتنی بر یک مسئله هست، مبتنی بر مشکلات روزمره و فعلی کشور هست. خب خیلی از دانشگاه ها با توجه به فضایی که الان وجود داره، بحث مقاله محوری که وجود داره، میان و مبتنی بر این که چند تا مقاله میتونیم ازش استخراج کنیم یک پایان نامه و یک پژوهش رو تعریف میکنن، در صورتی که ما بایستی بیایم این فضای پایان نامه ها رو، البته اون تولید مقاله و از مستندات علمی نباید متوقف بشه، این خودش یک شاخص است، اون نباید متوقف
بله
بشه.
بله، تئوری باید
اما
باشه.
اما بخشی دیگه از پایان نامه ها بایستی در خدمت نیازهای کشور و مسائل و مشکلات کشور قرار بگیره و بتونه به صورت کاملا نیازمحوری مسائل رو حل کنه. اگر این قاعده حکم فرما بشه و بتونه خودش رو در هم سنجش دانشجو، پذیرش دانشجوی دکتری، ارتقای اعضای هیئت علمی و اینها خودش رو نشون بده در اون قوانین و آیین‌نامه هاشون، قطعا افرادم یک علاقمندی پیدا میکنن یک که جهت دهی کنن پایان نامه هاشون رو به سمت مسائل جامعه و در اون صورت حتی بالاتر از 20% پایان نامه ها به نظر
میاد. ان شاء الله این اتفاق بیفته. آقای ابراهیمی تبار، ببینید شما اگر چنانچه بخواید اسناد بالادستی نظام برنامه‌ریزی علم و فناوری کشور رو بخواید رقم بزنید، بخوایم نام ببریم، یکیش همین مثلا افق 1404، یکیش هم نقشه جامعه علمی کشور هستش، درسته؟
بله.
خب غیر از این هم داریم ما؟
ما در رابطه با قوانینمون یکی سیاست‌های کلی علم و فناوری هست.
خب این از همون نقشه جامعه علمی کشور گرفته شده یا نه؟
سیاست‌های کلی علم و فناوری رو مجموعه تشخیص مصلحت نظام تهیه میکنه و مقام معظم رهبری هم ابلاغ میکنن.
درسته؟
نقشه جامعه علمی کشور رو دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه میکنه و در سن شورای عالی انقلاب فرهنگی
اینا چه ارتباطاتی با هم دارن و چه تفاوتایی با هم دارن؟
به لحاظ سیاست های کلان، سیاست کلی نظام که حضرت آقا ابلاغ میکنن خب خیلی کلی هستن، اما در نقش جامعه علمی کشور ما حتی به شاخص های تدوین شده، اولویت ها مشخص شده، اقدامات لازم هم تدوین شده تقریبا.